در نخستین ثانیه های بامداد چهارشنبه 26 فروردین 94 سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیزی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردند. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که محصول تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست و من حسن جعفری در 45 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این مجله. قبل از این که براتون بگم چه گزارش‌هایی در مجله نیمه شب امشب خواهید شنید، مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آن هواداران علی عبدالله صادق رئیس جمهوری پیشین یمن را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قطعنامه با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رسید. روسیه از رأی دادن خودداری کرد اما قطعنامه را وتو نکرد. در این قطعنامه که پیشنویس آن را اردن تهیه کرده بود، از حوثی‌ها خواسته شد از مناطقی که تصرف کردن عقب نشینی کنند، همچنین از طرف‌های درگیر خواسته شده تا به خشونت پایان دهند و مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل را برای انتقال سیاسی قدرت از سر بگیرند و تسریع کنند. حیدر علی‌وادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای اوباما گفت جنگ با گروه حکومت اسلامی پیشرفت جدی داشته و واضح است که این گروه سرانجام شکست خواهد خورد. آقای اوباما همچنین گفت در این دیدار به طور مفصل درباره هماهنگی گام های بعدی و کمک های احتمالی آمریکا بحث شد و اعلام کرد که 200 میلیون دلار دیگر برای کمک به آسیب دیدگان از عملیات گروه داعش در اختیار دولت عراق گذاشته می شود. خبرگزاری ها پیشتر به نقل از حیدر وادی گزارش داده بودند که افزایش محسوس حملات هوایی آمریکا به داعش و تحویل سلاح به عراق در صدر خواستهای او خواهد بود، اما سخنگوی کاخ سفید گفته است که آقای وادی درخواست مشخصی در زمینه تحویل سلاح نکرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با نخست وزیر عراق در واشنگتن با اشاره به نقش ایران در جنگ با داعش در این کشور گفت همه اقدامات کشورهای کمک دهنده باید با احترام به حق حاکمیت ملی عراق باشد. به گزارش رویترز آقای اوباما افزود شبه نظامیان شیعه نقش بزرگی در جنگ با داعش داشتند و او و حیدر عبادی در این باره مفصلا گفتگو کردند و روشن است که ایران و عراق روابط مهمی دارند، اما از لحظه‌ای که آقای عبادی قدرت را به دست گرفت هر کمک خارجی در جنگ با داعش باید از مجرای دولت عراق و سلسله مراتب آن بگذرد و فقط هماهنگی با آن کافی نیست. رضا نجفی نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که هیئت از این آژانس به ریاست معاون مدیر کل آن بامداد چهارشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نجفی گفته است که در سفر این هیئت درباره مسائل باقی مانده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو خواهد شد که از جمله دو اقدام عملی است که ایران باید انجام دهد و هنوز آژانس تکمیل شدنش را اعلام نکرده است. ایران و آژانس بر سر اجرای این برنامه توافق کردند. آژانس تصدیق کرده که ایران موارد زیادی از آن را اجرا کرده، اما میگوید که ایران هنوز به دو سوال آژانس در زمینه فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. مسئولیت راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. وزارت کشور عربستان سعودی میگوید رسیدگی به پرونده دو مأمور پلیس متهم به تعرض جنسی به دو پسر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده در جریان است. خبرگزاری عربستان به نقل از سخنگوی وزارت کشور گفته است که رسیدگی به اتهام این دو نفر بلافاصله پس از ایراد اتهام به آنها آغاز شد و به سفیر ایران در ریاض نیز اطلاع داده شده است. از سوی دیگر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که تعرض ماموران عربستان به دو نوجوان ایرانی با فتوای یکی از امامان شهر جده و بر اساس روند سیستماتیک و خطرناک رخ داده است و دولت عربستان باید علاوه بر این دو مأمور با مروجان این گونه اعمال هم برخورد کند.
مروری بودم بر آخرین خبرها، ممنونم از همکارم مینا بهارمست. اما ببینیم چه داریم برای این مجله نیمه شب. در حالی که جلسه کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا برای بررسی طرح مربوط به توافق هسته‌ای با ایران در حال برگزاری است، جان کری برای قانع کردن نمایندگان به کنگره رفته است. در این باره بیشتر خواهید شنید. گزارشی داریم در مورد کشمکش هایی که بر سر انتشار فکت شیت یا گزار برگ ایرانی در بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدید آمده. گزارشی هم خواهید شنید از اعتراض ده‌ها فیلمساز در ترکیه که به خاطر اعتراض به حذف یک فیلم مستند، فیلم‌های خود را از جشنواره فیلم استانبول خارج کردند. سراغی هم خواهیم گرفت از آخرین تحولات بحران یمن و مطالب متنوع دیگر. ممنونم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پنج دقیقه بامداد چهارشنبه 26 فروردین 94، گزارش های این بخش خبری رو آغاز می‌کنیم با گزارشی در مورد آرایش سیاسی در ایران و تحولاتی که نسبت به مذاکرات هسته‌ای لوزان در جریان است. بعد از اینکه انتشار فکت شیت وزارت خارجه آمریکا از تفاهم لوزان سبب بروز واکنش‌های در ایران شد، شماری از اصولگرایان از محمد جواد ظریف و تیم هسته‌ای خواستند هر چه سریع‌تر فکت شیت یا گزار برگ ایرانی را منتشر کند. با این حال مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید چنین اقدامی مخل مذاکرات خواهد بود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
213 تن از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در نامه ای از وزارت خارجه این کشور خواستند تا فکت شیت ایرانی یا گزار برگ تفاهمنامه لوزان سوئیس را منتشر کند. در این نامه نمایندگان مجلس خطاب به وزارت خارجه آوردند که با توجه به تفسیرهایی که وزارت خارجه آمریکا از مذاکرات هسته‌ای اخیر در لوزان به صورت فکت شیت یا گزار برگ منتشر کرده است، تفسیر وزارت خارجه ایران از این مذاکرات نیز میتواند در بیان مواضع ایران مفید باشد. این درخواست نمایندگان مجلس در حالی است که علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی با انتشار فکت شیت یا گزار برگ ایران از تفاهم‌نامه اخیر هسته‌ای در لوزان مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی در این باره گفته است که انتشار فکت شیت ایران از تفاهم‌نامه لوزان مخل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد شد. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا درباره تناقض پیش آمده در دیدگاه‌های مقامات حکومت ایران در انتشار و یا عدم انتشار گزار برگ یا فکت شیت از مذاکرات هسته‌ای اخیر در لوزان میگوید:
آنچه که مسلمه اینه که آقای ظریف و تیم ایشون بر اساس نظرات خود آقای خامنه‌ای در این مذاکرات شرکت کردن و امروز که آقای خامنه‌ای خلاف آن توافقی که در واقع با دوستان انجام داده بودن، یعنی آقای ظریف و تیمشون، ما میبینیم که اصولگرایان پافشاری دارن میکنن تا به نوعی بخوان این عقب نشینی جمهوری اسلامی رو به گردن آقای روحانی و آقای ظریف بندازن، در صورتی که همون گونه که خود آقای ظریف هم بعد از پایان مذاکرات لوزان گفتن، این جریان بر اساس نکاتی بوده که خود آقای خامنه ای خواستن و در تمام مراحل هم با ایشون هماهنگ شده بوده و الان که این قضایا پیش اومده، ما میبینیم که به خاطر جلوگیری از حجمه ای که اصولگرایان دارن به دولت و وزارت خارجه وارد میکنن، آقای ولایتی وارد شده تا بتونه جلوی این موج رو بگیره و عملا باعث بشه که این جریانات یک مقدار فشارش رو از روی دولت کم کنن و دلیلی هم نمیبینن که بخوان مطالبی که در واقع به عنوان فکت شیت ایران خارج بشه با اون چیزی که غرب گفته در واقع در تناقض باشه.
در روزهای اخیر بیشتر نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس شورای اسلامی به تفاهم‌نامه لوزان انتقاد کردند. حمید رضا رسایی، عضو جبهه پایداری در مجلس:
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟
همچنین آیت الله خامنه ای نیز در روزهای گذشته در سخنانی که به نظر میرسد دولت حسن روحانی را خطاب قرار میدهد، خواستار توجه دولت به منتقدان گفتگوهای هسته‌ای شده است.
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، یه جمعی از مخالفین را دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته‌ای باشد که این نکته رو اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره.
با این حال روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که سرانجام چه وقت فکت شیت یا گزار برگ ایران از مذاکرات هسته‌ای لوزان منتشر می‌شود، گفت: مصاحبه‌ها و سخنان مقامات وزارت خارجه همان فکت شیت است، و اضافه کرد که اگر لازم باشد آن را به صورت مکتوب دولت منتشر خواهد کرد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. ساعت 10 دقیقه بامداد چهارشنبه 26 فروردین فرصتی است میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
در ایران در هر زمینه که فکرش رو کنید پولکی شده ایم و از مهارت در زمینه‌های علمی صنعتی و دیگر علوم بر سکوی جهان سوم ایستاده ایم. نه جاده‌های درستی داریم و نه کاردان درست. در شهر که راه می روید به روشنی می توان به نادانی مهندسان و سازندگان پی برد و بیشتر به روسی کاری شباهت دارد کارهای ما تا ظریف کاری. هنوز ناتوان از ساختن قوطی کنسرو پلاستیکی هستیم و باید با چاقو پاره کنیم تا با کشیدن سرانگشتان.
جناب روحانی که همکنون مسئله 50% نیروی خانم‌های ایران رو دارن به حساب میارن، زمین سازی میکنن برای 4 ساله دوم انتخابات و موفقیت خودشون در این زمینه که میخوان از این نیرو استفاده کنن. بعد از به قدرت رسیدن دور دوم مطمئن باشید خانم‌ها همین وضعی رو که در از این بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم تجاوزایی که تو کهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه میکرد اونا که تجاوز کردن؟ حالا میخواییم پیگیری کنیم در عربستان سعودی رو، اونم این همون بدون دادخواست بازخواست میمونه.
زمان امام رحمت الله علیه به خاطر جلوگیری سعودی ها از ذراعت از مشرکین حج تمتع رو تعطیل نمود، ولی امروز با این عمل شنی که انجام شده بازی سیاسی میکنن. غلامرضا ترامی از شیراز.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا ساعت 12 دقیقه بامداد گزارش‌های این بخش رو پی می‌گیریم با نگاهی و مروری بر آخرین تحولات یمن. برای مرور آخرین تحولات یمن همکارم ایلیا جزائری که خبرهای منطقه رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو هستش. ایلیا با سلام به تو، بد نیست با آخرین خبرها آغاز بکنی که ظاهراً فرماندهان نظامی کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب در حال رفتن به شرم الشیخ هستند. تا 2 هفته پیش چیزی که پیشنهادی که مطرح شد در نشست سران اتحادیه عرب در مورد تشکیل ارتش مشترک رو پیگیری بکنن. در مورد این خبر بیشتر برامون بگو.
حسن، درسته اینطور که خبرگزاری اشرق الاوسط مصر اعلام کرده، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب سران ستادهای مشترک ارتشهای کشورهای عربی رو دعوت کرده تا بررسی کنن مسئله تشکیل نیروی نظامی مشترک عربی که وظیفه‌اش هست واکنش سریع بر هر آنچه که امنیت کشورهای عربی رو تهدید میکنه. البته مشارکت کشورهای عربی در این نیرو اختیاری هست و تا این جایی که تصویب شده اجباری نخواهد بود، اما اینها میرن تا سازوکار تشکیل این نیروی مشترک رو بررسی کنن. اقدامی بسیار مهم هست و برای اولین بار در کشورهای عربی این اقدام صورت میگیره، به ویژه اینکه با چند تهدید از جمله تهدید گروه دولت اسلامی موسوم به داعش درگیر هستند کشورهای عربی.
همونطور که خودت گفتی تشکیل این نیروی نظامی مشترک در اتحادیه عرب از مدت ها پیش حرفش بود، اما ظاهرا به خاطر بحران یمن هست که تسریع شده پیگیری اون. اما از تلاش های عربی که بگذریم، تلاش های بین المللی، ظاهرا آخرین خبر و مهمتر از همه تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت هست. در مورد این قطعنامه برامون بگو.
درسته حسن، اوضاعی همطور که گفتی، اوضاع یمن و تشکیل ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای مداخله نظامی در یمن تسریع کرد تشکیل این نیرو رو. این مسئله همزمان شده با تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل اوضاع یمن. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد که در اون حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن رو تحریم تسلیحاتی کرد. طبق این مصوبه احمد صالح فرزند علی عبدالله صالح که فرماندهی نیروهای وفادار به پدرش رو بر عهده داره و همچنین عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها تحریم مالی شدن، حساب‌هاشون قراره اگر حسابی داشته باشن در خارج کشور بلوکه بشه و ممنوع از سفر بشن. علاوه بر این دقایقی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا هم تحریم‌های مشابهی علیه احمد صالح و عبدالملک الحوثی اعمال کرد و گفت این تحریم‌ها از الان آغاز شده.
بعد نیست اشاره هم بکنیم خیلی کوتاه به طرحی که ایران داده. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از طرحی 4 ماده‌ای گفته.
آقای ظریف در کنفرانس خبری که در مادرید داشته گفته طرحی 4 ماده‌ای ارائه خواهد کرد به سازمان ملل متحد. این طرح شامل آتش بس در یمن، آغاز گفتگو میان طرف‌های یمنی، تشکیل دولت گسترده، دولت فراگیر در یمن و همچنین رساندن کمک‌های انسانی به یمنی‌هایی که نیاز به این کمک‌ها دارن. در مورد سازوکارها و جزئیات این طرح توضیحی نداده. اینطور که شبکه خبری پرس تی وی، شبکه وابسته به جمهوری اسلامی ایران، گفته قرار هست این طرح فردا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بشه. البته با توجه به قطعنامه‌ای که تصویب شده معلوم نیست سرنوشت این طرح چه خواهد شد.
مروری بود بر آخرین تحولات بحران یمن همراه با ایلیا جزائری.
موفقیت دور از انتظار فیلم خشمگین 7 در اکران سینماهای جهان. جلوگیری از اجرای اپرای سعدی و گمانه‌زنی درباره اکران آینده سینمای ایران این هفته در مجله صحنه. چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
مجله صحنه رو میتونید امروز 6:30 عصر از رادیو فردا بشنوید. با اعلام ساعت 17 دقیقه بامداد چهارشنبه دعوت میکنم گزارش های خبری رو از مجله نیمه شب پی بگیرید. در بخش های قبلی خبری همونطور که شنیدید شماری از نمایندگان کنگره آمریکا مدت هاست در صددند با تصویب قانونی دولت باراک اوباما رو ملزم کنند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو منوط به نظر کنگره کنه. دولت اوباما هم البته بارها گفته که چنین مصوبه‌ای رو حتما وتو خواهد کرد. به هر حال این طرح پس از به تعویق افتادن‌های سرانجام بررسیش از این طرحی که به نام کورکر منندز معروف شده از ساعتی پیش در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آغاز شده و همچنان این کمیته در حال جریان هست بررسی این طرح. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم برای قانع کردن کنگره دیروز به مجلس نمایندگان رفت، امروز هم به سنا رفته تا از قانونگذاران بخواد در 2.5 ماه پیش رو در مذاکرات هسته‌ای مداخله‌ای نکنند. در مورد مجموع این تحول همکارم نادر صدیقی از واشنگتن روی خط ما هست که نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات پرونده هسته‌ای و آنچه که کنگره آمریکا مد نظر داره. آقای صدیقی با سلام به شما، ممکنه ابتدا برای ما بگید که در جلسه کمیته روابط خارجی سنا امروز چه گذشت و چه در حال گذشتن هست؟
درود بر شما. بله، همین الان که من با شما صحبت میکنم در واقع جلسه کمیته روابط خارجی ادامه داره. من تلفن دبیر خبر رو نتونستم اونجا جواب بدم و در نتیجه مجبور شدم که از جلسه بیام بیرون. همونطور که انتظار میرفت و شما هم به نوعی گذرا اشاره کردین، یک نوع مصالحه بین قانونگذاران آمریکا و قوه منشیه این کشور در مورد توافق احتمالی هسته‌ای ایران صورت گرفته و کمیته روابط خارجی سنا لایحه کورکر منندز رو تعبیر کرده که اگر ما موافقت کاخ سفید روبرو بشه که احتمالش خیلی زیاده، میشه به تصویب موافقتنامه نهایی اتمی در واشنگتن امیدوار بود. مصالحه در واقع توسط سناتور کورکر رئیس و سناتور بن کاردن که عضو ارشد دموکرات هست صورت گرفته. بار رایزنی سناتور منندز و سایر سناتورهای عضو کمیته و چندین پیشنهاد الحاقی هم از طرف چند تن از اعضا به ویژه سناتورهای دموکرات اعلام شده بود، ولی سرانجام اون اتفاقی که باید میافتاد در واقع و توسط سناتور کورکر و همینطور سناتور بن کاردن تلاش زیادی در این زمینه صورت گرفته بود روی داد و سناتور کاردن هم همونطوری که قبلا گفته بود خود ایزد بین خواستهای دموکرات در مجلس و کاخ سفید با اون اکثریت جمهوری خواه در واقع به دنبالش بود.
آقای صدیقی اشاره کردید برخی از تعدیل ها، برخی از اعضای این کمیته هم که صحبت های خودشون را آغاز کردند، از جمله خانم باکسر گفتش که من پیش از این مخالف این طرح بودم اما با تغییرات و تعدیل هایی که صورت گرفته الان نظر موافق دارم. ممکنه کمی در مورد تعدیل ها یعنی تغییراتی که در این طرح اتفاق افتاده برای ما بگید؟
بله، در لایحه پیشنهادی کرکمن برای کنگره در نظر گرفته شده بود که توافق نهایی هسته‌ای با ایران رو ارزیابی بکنند و نظر مخالف یا موافق توش رو به دولت ابلاغ بکنند. این مدت در لایحه تعدیل شده به 30 روز کاهش پیدا کرده. در همون حال به رئیس جمهوری اقتدار اختیار داده شده که ظرف 12 روز در مورد قبول یا رد به نظر کنگره تصمیم بگیره. به عبارت دیگه آقای اوباما حدود 2 هفته فرصت وتو خواهند داشت. البته حق وتو حاکم بر نظر منفی کنگره هست. از طرف پس از اعلام تصمیم رئیس جمهوری کنگره هم 10 روز فرصت خواهد داشت تا وتو رئیس دولت رو لغو بکنه یا بپذیره. این یک نکته بسیار مهم دیگری که در لایحه اصلی وجود داشت ماده بود مبنی بر این که آنچه که اینها فعالیت های تروریستی رژیم ایران علیه آمریکاییان نامیده شده بود، کاخ سفید با این قضیه به شدت مخالف بود و تاکید میکرد که گفتگوها بر محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز شده و نه سایر مسائلی که دولت آمریکا با دولت ایران داره. تعدیل در این مورد رو هم به این صورت انجام دادن که دولت دیگر موظف نیست که هر روز هر 90 روز یک بار به کنگره فعالیت های تروریستی گزارش بده و در صورت ادامه این فعالیت ها تحریم ها دوباره برقرار بشه. یعنی که تحریم ها رو این قضیه جدا کردن. به گفته سناتور کرکه
بله،
در آغاز سخنانشون دولت البته همچنان موظفه که گزارش مسئله مربوط به برنامه ها پشتیبانی های به اصطلاح تروریستی رژیم ایران رو به کنگره ارائه بده، همینطور در مورد فعالیت برنامه های موشک های بالستیکی.
بله،
دولت اوباما گذاشت منوط به این نخواهد بود که تصمیم های جدیدی در مورد تشدید تحریم ها گرفته بشه از طرف کنگره.
آقای صدیقی، همونطور که شما هم گفتید این کمیته یعنی کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا همچنان ادامه داره و رأی‌گیری احتمالاً تا ساعتی دیگر یا دقایق کمتر از 1 ساعت دیگر انجام خواهد شد که حتما باز هم به شما برخواهیم گشت. اما ممکنه خلاصه‌ای هم بگید در فعالیت‌هایی که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به اتفاق 1-2 تا از وزیران دیگر دولت اوباما که در کنگره رفته بود، مختصری هم از اون برای ما بگید؟
بله، آقای جان کری برای قانع کردن نمایندگان کنگره دیروز امروز در مجلس نمایندگان و سنا حضور پیدا کردند و با اعضای کنگره ملاقات محرمانه داشتند. در واقع در این ملاقات اون چرا که تلاش دولت آمریکا بوده برای به ثمر رسوندن توافقنامه نهایی بر اساس اون چه که کنگره آمریکا و دولت آمریکا و همینطور سایر اعضای 5 به علاوه در نظر داشتن و دولت ایران هم موافقت کرده توضیحاتی دادن. و البته یک نکته ای رو که در اینجا باید اضافه بکنم اینه که برخی از نمایندگان به تلاش های دولت آمریکا هیچ گونه ایرادی ندارن. اون چی که در این زمینه تاکید میکنن در واقع نگرانیشون از عدم اجرای تعهد توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هست. در این زمینه آقای کری که به همراه وزیر انرژی و همینطور وزیر خزانه داری در این ملاقات ها حضور پیدا کردن که هر یک از اونها هم در زمینه کار خودشون توضیحاتی به اعضای کنگره دادن، به نمایندگان وعده داده، قول داده که اگر که کوچکترین
بله
به اصطلاح خطایی از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه، نه تنها دولت آمریکا بلکه سایر اعضای پنج به علاوه یک هم تعهد کردند که در این زمینه واکنش فوری و شدید نشون بدن.
بله، سپاسگزارم. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در محل کنگره آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ده ها فیلمساز در ترکیه در اعتراض به سانسور و حذف یک فیلم مستند از جشنواره بین المللی فیلم استانبول، آثار خود را از این جشنواره خارج کردند. ظاهرا این فیلم مستند شمال، گفته میشه که درباره اردوگاه‌های شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه یا پیکاکا است. همکارم آزاده اسدی در مورد این موضوع گفتگو کرده با مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار ساکن آنکارا، و ابتدا از او پرسیده چرا نمایش این فیلم لغو شده.
با توجه به اینکه در اردوگاه حزب کارگران کرد ترکیه PKK فیلم برداری شده، این فیلم مستند، اداره سانسور ترکیه، اداره وزارت فرهنگشون و جهانگردیشون این رو به حمایت از تروریسم متهم کردن، یک چهره مثبتی از تروریست‌ها، و به همین دلیل مجوز اکران تجاری به این فیلم ندادن.
تا حالا این موضوع سابقه داشته یا تا امروز در سینمای ترکیه نشان دادن فضای سیاسی مثل همین فیلم، یعنی نشان دادن شورشیان PKK، کسی رو دچار مشکل کرده؟
فیلم‌های زیادی نبودن که با این موضوع ساخته بشن، ولی هر فیلمی که به این موضوع بپردازه به محاق توقیف میره. سینماهای ترکیه هم با توجه به اینکه وابسته هستن به کارتل‌های اقتصادی که نزدیک به دولت هست، چنین فیلم‌هایی رو اکران نمی‌کنن. این فیلم هم قرار نبوده که به شکل تجاری اکران بشه، یک فیلم مستندی بوده که زمانش هم کوتاه هستش، به نسبت فیلم‌های سینمایی اونچنان جنبه اقتصادی نداره. باز هم شاهد این هستیم که همین فیلم هم تحمل نشده.
آقای لواسانی، گفته میشه که 23 فیلمساز ترکیه فیلم‌های خودشون رو خارج کردن در اعتراض به این موضوع از جشنواره فیلم استانبول و باعث شده که اصولا این جشنواره تعطیل بشه. آیا اساساً این روش کمکی به حذف یا کاهش سانسور در سینمای ترکیه خواهد کرد؟
ببینید، سینمای ترکیه در سال‌های گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت توصیه سعی کرده که فیلم‌هایی که در گذشته این کشور هم ساخته شده و سانسور شده بوده، اونها رو ازش رفع سانسور بکنه، اکران کردن. جشنواره بخشای رقابتیش تعطیل شده، بلکه فیلم‌ها به نمایش خودشون ادامه میدن. از روز دوشنبه تمام رسانه‌های دنیا روی موضوع فوکوس کردن و این موضوع میتونه هم برای وجهه فرهنگی دولت ترکیه لطمه به وجود بیاره، همین که به ارزش یک چنین جشنواره معتبر جهانی که تو اروپا برای خودش حرفی برای گفتن داره صدمه بزنه. این اتفاق خیلی بدی بوده که سینماگرای ترکیه هم دارن در این دو روز گذشته بهش اشاره میکنن و نسبت به اون اعتراض میکنن.
در کنار این فیلمسازا که فیلمشون رو از این جشنواره بیرون کشیدن، نامه هم نوشته شده و یکی از کسانی که این نامه رو امضا کرده نوری بلگی جیلان هست که یکی از معروفترین فیلمسازان ترک هست در سینمای خارج از ترکیه. حتی تاثیر چنین کاری در جامعه چه بوده تا این لحظه؟
با توجه به دو قطبی شدن فضای رسانه‌ای کشور ترکیه، خیلی رسانه‌ها و مطبوعات امروز به ویژه به این مسئله اعتراض کردن، به شدت دولت رو بهش حمله بردن. البته بعضی از جریانات ملی‌گرا و بعضی از احزابی که با فعالیت‌های جامعه مدنی کرد در ترکیه مخالف هستن، اونها از این اقدام دولت حمایت کردن. به شدت تو این دو روز گذشته مطبوعات و رسانه‌ها دارن از این صحبت می‌کنن که دولت داره یک سانسور ویژه‌ای رو در ترکیه اعمال می‌کنه و این سانسور بی‌سابقه بوده. دارن این موضوع سانسور در تلویزیون دولتی ترکیه رو پیوند میدن به ماجرای جشنواره فیلم استانبول و به شدت نوک تیز حملاتشون رو علیه دولت فعال کردن. در کنار اون اشاره میکنن به دستگیری بسیاری روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌ها به اتهام مثلا توهین به رئیس جمهور به بهانه کشیدن یک کاریکاتور. یعنی فضای رسانه‌ای ترکیه به این شکل داره میره به سمت محدود شدن از دید اونها.
اعتراض بیش از 20 فیلمساز به یک جشنواره سینمایی در ترکیه، گفتگو با مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار در ترکیه را میشنیدید. اما سری بزنیم به جهان پرشور ورزش و همراه بشیم با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به دنبال قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 و جام ملت‌های آسیای 2019، کارشناسان داخلی فوتبال گروه ایران را یک گروه آسان توصیف کردند. در این قرعه‌کشی که در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه برگزار شد، ایران با عمان، ترکمنستان، هند و جزیره گوام همگروه شد. بیژن ذوالفقارنسب مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت گروه ساده‌ای به ایران خورده و این گروه نمیتواند ما را اذیت کند. ابراهیم قاسم‌پور بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران نیز ضمن اشاره به خوششانسی ایران معتقد است تیم ملی فوتبال نونهالان ایران هم از این گروه صعود خواهد کرد. بسیار دیگر از کارشناسان فوتبال ایران نیز پیشبینی می‌کنند ایران به راحتی از مرحله اول مسابقات انتخابی جام جهانی عبور خواهد کرد. بر اساس این قرعه‌کشی 40 تیم آسیایی در 8 گروه 5 تیمی قرار گرفتند. نخستین مسابقه ایران روز 26 خرداد ماه در اشقابات مقابل ترکمنستان خواهد بود. در فاصله 2 ماه به آغاز مرحله اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، مسئله رهبری تیم ملی فوتبال ایران همچنان در ابهام و بلا تکلیفی قرار دارد و معلوم نیست کیروش می‌ماند یا می‌رود. روز سه‌شنبه سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در برابر خبرنگاران در تهران لب به سخن گشود و گفت با شرایط فعلی فدراسیون و مشکلات مالی، اداری و مدیریتی که این فدراسیون دارد قادر نیستیم به راه موفقیت‌آمیزمان ادامه دهیم. به گزارش شبکه خبر کیروش گفت
All of them they in Kuala Lumpur number 1 team in Asia cannot send the coach.
تمام سرمربیان تیم‌های طراز اول آسیایی در کوالالامپور حضور داشتند ولی تیم شماره 1 آسیا نتوانست مربی خود را به آنجا اعزام کند چون من اینجا درگیر این ماجراها بودم. وی اضافه کرد من نمی‌توانم با سرپرستانی کار کنم که فقط دنبال عکس گرفتن و منافع شخصی‌اند. با شهامت می‌گویم الان موقع اجرای تصمیم است، زمان اجرای تعهد است و نباید وعده و وعید داد. از سوی دیگر رضا حسنی پور مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان که یکی از طرفهای مذاکره با سرمربی پرتغالی تیم ملی است به خبرگزاری فارس میگوید تا اوایل هفته آینده وضعیت ماندگاری کیروش مشخص خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران علی کفاشیان نیز قرار است امروز چهارشنبه با رسانه‌ها صحبت کند. و در اروپا ساعتی قبل دو بازی رفت از دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در تورین ایتالیا یوونتوس میزبان موناکو فرانسه است و مادرید پایتخت اسپانیا محل پیکار دو تیم پایتخت نشین کشور رئال مادرید و آتلتیکو مادرید است که در حقیقت تکرار فینال سال پیش لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است. این دو بازی همکنون در جریان است. دو مسابقه 1/4 نهایی هم چهارشنبه شب در برنامه است. پورتو بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن، بارسلون.
حبیب روشنزاده بودم و در ادامه مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. پیش از اون همراه بشیم با مینا بهارمست و نگاهی سریع به آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در حال بحث در مورد طرح لزوم بررسی توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره پیش از امضای رئیس جمهوری است. سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات رابرت کورکر و بن کاردین گفتند با تغییراتی که در این طرح شده مدت زمان لازم برای بررسی طرح در کنگره از 2 ماه به 1 ماه کاهش یافته و شرط لزوم تصدیق عدم حمایت ایران از تروریسم از سوی رئیس جمهوری نیز کم رنگ‌تر شده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است با تغییرات انجام شده این طرح احتمالاً برای رئیس جمهوری پذیرفتنی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزیر خارجه ایران دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و کارشناسان از روز اول اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. روز سه‌شنبه ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها ترکیه امیدوار است که این پروژه 20 میلیارد دلاری که با مخالفت مدافعان حفظ محیط زیست مواجه شده به استقلال این کشور در زمینه انرژی کمک کند. القاعده یمن اعلام کرده که یکی از اعضای ارشدش در حمله هوایی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است. به گزارش رویتر در اطلاعیه این گروه از این شخص به نام ابراهیم الربایش نام برده شده. آمریکا پس از بالا گرفتن درگیری‌ها در یمن اعلام کرد که صدها تن از مشاوران نظامیش را از این کشور بیرون برده اما به حملات هوایی علیه اعضای القاعده ادامه خواهد داد. و کمیسیون امور دینی و فرهنگی تاجیکستان سفر حج را برای زائران زیر 35 سال ممنوع اعلام کرد. در اطلاعیه این کمیسیون آمده است از آنجایی که عربستان تعداد مشخصی ویزا برای زائران حج صادر می‌کند، دولت می‌خواهد شهروندان مسن‌تر به این حج بروند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود. در اینجا دعوت میکنم از شما شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا باشید که همکارم آزاده توکلی اون رو تهیه کرده. من حسن جعفری سپاسگزارم از همراهی شما در مجله نیمه شب.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می کنم و توضیحات بیشتری درباره اپلیکیشن های موبایلی رادیو فردا خواهید شنید. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید در این برنامه شرکت کنید و نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221121 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
خواستم بگم تو را به خدا بگم این ملت بیدار شن. بابا ول کنن حجی و نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیاد. تو را خدا دست ورده پولا رو ندید به عربات.
چقدر خوب میشد آقای خامنه‌ای دشمن نمیکرد و این فکر رو از سرش بیرون میکرد.
رابطه با این دوتا جوانی که تو عربستان نمیگم بهش تز زدن تزاوز کردن حالا اینقدر ایران بزرگ میکنه، ولی کسی نیست بهشون بگه تو بچه های خودتو تو ایران تو کاریزک بهشون تزاوز کردی. تو اول به کشور خودت برس، تو خودت به بچه های خودت تزاوز نکن، اول مسئله کاریزک رو حل کنید بعد برسیم به اونجا.
در زمینه هفته‌ای همینایی که رفتن مذاکره کردن در لوزان سوئیس جواب بدن آیا مردم سوئیس چون اتم ندارن، بمب ندارن، غرور ملیشون به خطر افتاده؟ مردمی هستن آزاد، مرفه، دارن در کنار هم زندگی میکنن. ده ها کشور رو میشه نام برد. کره شمالی و پاکستان هم بمب اتمی دارن. مردمشون خیلی غرور دارن. اینها اشتباهاتی است که از بالا دیکته میشه و چون مردم مجبور و مسئولن بایستی بپذیرن. حالا هم یک دفعه نشده که بشینن مزار اتم رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدن، منافعش هم صحبت کنن. یک سره درباره منافع بوده. این کار ضررهایی هم داره. الان در آلمان شاید حدود 20 تا راکتور اتمی تا چند سال دیگه جمع میشه. خودشون سازنده راکتور هستن، نه اینکه بگن روسا بیان براشون بسازن.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآور است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
با گذشت چند هفته از تغییر فرکانس های رادیویی ما، هنوز برخی از شما برای شنیدن صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. با هم به صدای این شنونده گوش کنیم.
بهمن هستم از تهران. ضمن تشکر از زحماتی که میکشید، خواستم بگم این موجه جدیدی که اعلام فرمودید برای ماه تابستون، ظهرا تا ساعت 5 عصر قابل شنیدن نیست، هم پارازیت داره و هم خیلی ضعیفه. لطفا اگه ممکنه رسیدگی کنید.
با هم صدای این شنونده رو شنیدیم. سمیرا هم در ایمیلش نوشته صدای شما بعد از ظهرها شنیده نمیشه. در جواب سمیرا و بهمن باید بگم پخش فنی ما احتیاج به اطلاعات بیشتری برای رسیدگی به مشکلات پخش صدا دارند. به عنوان مثال، از چه طریقی به صدای رادیو فردا گوش می کنید؟ در کدام شهر و منطقه زندگی می کنید و در چه ساعاتی صدای ما قطع و وصل می شه و یا پارازیت داره؟ اگر شما هم هنوز موفق نشدید صدای ما رو از طریق امواج رادیویی تابستانی بشنوید، با ما تماس بگیرید، البته با جزئیات بیشتر. در جواب شاهین هم باید بگم که امواج رادیویی ما در هلند قابل دسترس نیستند و این امواج رادیویی برای پخش صدای ما در ایران استفاده میشند. اما شما که در اروپا زندگی می کنید، می توانید از راه های مختلف مثل ماهواره و اینترنت صدای ما رو بشنوید. و یکی از آسون ترین راه ها استفاده از اپلیکیشن های موبایلی ماست. اگر آیفون، آیپد و یا تلفن همراه هوشمند دارید، می توانید آخرین اخبار رو از طریق اپلیکیشن های موبایلی ما مستقیما دریافت کنید. با استفاده از این برنامه ها می توانید در حالی که به بخش شنیداری گوش می کنید، گزارش ها و مطالب مختلف وبسایت رو هم بخونید. بدون نیاز به دانلود به پادکست ها و مجله های رادیویی گوش کنید و مهمتر از همه امکان ارسال تصاویر، فایل های صوتی و تصویری که میخواین با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید رو دارید. و همینجا جا داره تشکر کنم از اون دسته از عزیزانی که از فصل بهار برای ما عکس هایی رو از طریق فیسبوک و یا ایمیل فرستادند. شما هم میتونید این تصاویر رو علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام رادیو فردا هم به آدرس instagram.com/radiofarda ببینید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا از تازه‌های وبسایت پربیننده‌ترین مطالب و آلبوم عکس بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر کجای ایران و خارج از ایران. یکی از پربیننده‌ترین مطالب هم در فیسبوک و هم در وبسایت رادیو فردا قهرمانی کشتی ایران در جام جهانی کشتی آزاد بود که در آمریکا برگزار شد. از جمله مطالب دیگه میشه از دعواها و مشکلات ایران و عربستان اسم ببریم و همینطور جنگی که در یمن همکنون در جریانه.
و پربیننده‌ترین آلبوم عکس؟
پربیننده‌ترین گالری مربوط به نقاش‌ها و هنرمندان ایرانیه که در دبی نمایشگاه برگزار کردند. در هر فروردین ماه از گوشه کنار جهان در دبی هنرمندان جمع میشن، از جمله هنرمندان ایرانی، و کارهای خودشونو ارائه میدن. همینطور هم باید بگم که کاربران رادیو فردا عکس‌های متعدد و زیادی از بهار، از فصل بهار، از گل و منظره برای ما فرستادند که ما در وبسایت گذاشتیم و در اینستاگرام و فیسبوک، و ازشون خیلی سپاسگزاریم و تشویق می‌کنیم باز هم عکس و فیلم‌های خودتون رو به info@radiofarda.com بفرستید.
و از تازه‌های وبسایت برامون بگو فرد.
قرار صفحه ویژه‌ای به مناسبت 100 سالگرد کشتار ارمنی‌ها در امپراتوری عثمانی که بسیاری از مورخان اون رو به عنوان اولین نسل‌کشی قرن 20 محسوب می‌کنن داشته باشیم که شامل مطالب مختلف از وبسایت، از رادیو و همینطور عکس و پوسترهایی از نقاط مختلف جهان.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم سپاس از کاربران رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.